صورت میگیرد که شورای شهر تهران تصویب کرد تعدادی از خیابان‌های تهران به نام شماری از چهره‌های علمی و فرهنگی کشور از جمله محمد رضا شجریان، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد و هوشنگ ابتهاج تغییر کند. با این حال عیسی فرهادی فرماندار تهران که از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری است، تیر ماه پارسال با این نامگذاری‌ها مخالفت کرد. محمد،
سپاس از تو رضا که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. امیدوارم که همچنان در این یلدا سرحال باشی و در این شب چله، چون این شنوندگان میگن که نگین یلدا بگین چله، من دیگه واقعا زبونم داره میدونی یه جوری در هم گره میخوره که آقا بالاخره کدومو بگم، یه جوری میگم یلدا یا نه باهم میگفتم شب چله.
شب چله، البته الان بعضی اخبار اومده که فردا شب 2 ثانیه شب طولانی تره،
امشب
هم هست، ادامهش تا فردا شب،
ادامهش تا فرداست. اوه اوه،
پس یعنی ما یک یلدای
دبل یلدا دادیم. دمت گرم که این خبرم دادی رضا. بله، صحبت از یلدا و شب چله شد، چله بزرگ و چله کوچیک. انگار این چهل چیزی را کامل میکند. میگویند آدم در چهل سالگی به معرفت و تکامل میرسد. چهل سالگی سن بیداری و هوشیاری است. چهل شب و چهل روز. عرفای ایران هم در گذشته به چله می نشستند تا به قول شمس تبریزی چیزی در وجودشان کامل شد. چهل سرآغاز زندگی است. یلدا یا چله نقطه اوج نبرد جلوه های شر و شراره های خیر و نیکی است. مردم قدیم این شب را به چله نشینی می گذراندند. از همه اینها گفتم بریم سراغ یک طنز پرداز، میگن عبید زاکانی معاصر بهش، هادی خورسندی، تا برامون بیشتر بگه از یلدا.
سلام عرض میکنم و شب چلتون بخیر. من دلم میخواد که بعد از این عرایز کوتاهی که دارم ترانه خانم سیما بینا رو که این بیت در اون به زیبایی اجرا شده، در غم مجنون دل لیلا شکست، شیشه می در شب یلدا شکست رو بگذارید که بشنویم، چون که شکستن شیشه می در درازترین شب سال خود حکایت تلخی. موقع آن شد که من فکر شب یلدا کنم، موقع آن شد که من فکر شب یلدا کنم، عرضه بر بینندگان رادیو فردا کنم. با خودم گفتم برای گفتن یک شعر خوب باید اول سوژه جانانه ای پیدا کنم، بعد دیدم شعر میباید خودش نازل شود، من نمیباید تلاش و کوشش بیجا کنم. بعد گفتم میتوانم لااقل یک بیت را صرف تعریف از شراب و ویسکی و ودکا کنم. بعد یاد شعری افتادم که سیما خوانده است، گفتم اول عشق با موسیقی سیما کنم. آن صدای دلنشین در گوش جانم چون نشست، آه گفتم پس چه بهتر یک کمی لالا کنم. رفتم و خوابیدم و در خواب دیدم تازگی رفتم ایران که آنجا جنبشی برپا کنم. بابت این که در میخانه ها را بستند، با ریاکاران کتککاری کنم، دعوا کنم. رفته بودم تا به یاری جوانان وطن، در خیابان ها همه میخانه ها را وا کنم. بودم آماده که گر آقا بیاید دور و بر، کفش خود پرتاب سوی کله آقا کنم. ناگهان جستم ز خواب و آه دیدم ای دریغ، فکر یک شعر خوشی باید همین حالا کنم. وقت تنگ است و قویمی میزند الان زنگ، خاطر این دوست را شایسته است ارضا کنم. راستش خوابم گرفت و شعر من آماده نیست تا که تقدیم حضور رادیو فردا کنم. گردهی یک سال دیگر مهلتم جان حسین، رفع خجلت از خودم در آن شب یلدا کنم. مخلص آن هموطن هستم که حرفم را شنید، حاضرم بنویسم و زیرش خودم امضا کنم.
شنونده برنامه دلانه ی رادیو فردا هستید. اینم خانم سیما بیناست که میخونه بعد از شنیدن شعری از هادی خرسندی که برای رادیو فردا و یلدا سروده بود و البته از ما خواسته بود که این ترانه ی خانم سیما بینا رو پخش کنیم. ادامه میدیم شنیدن این ترانه زیبا رو با صدای خانم بینا. در این میون اجازه بدید که چند تا از پیام‌های شما رو هم بخونم. موسیقی زیبای خانم سیما بینا رو شنیدیم. شیشه می در شب یلدا شکست. کاربری که در اینستاگرام نامش هست نفس نوشته که یلدا مبارک. یک کاربر دیگه ای گفته باز آقای طاهر گنابادی یا ببخشید قبادی گفته بگویید شب چله، شب یلدا. نه، کاربر دیگری نوشته با امید اینکه یلدای سال بعد وضع مردم ایران از هر لحاظ هزاران بار بهتر از امسال شده باشه. این کاربر رضا احیایی هستش نامشون که این کامنت رو برای ما گذاشتند یا این نوشته رو. یک کاربر دیگری که خودش رو به عنوان هنری معرفی کرده نوشته خدا قسمت کند یلدا آینده در تهران با موزیک زنده خواننده‌های زن جشن خواهیم گرفت. یک کاربری هم به نام هما نوشته تولد مهر جاودان این یار غمگسار بر همه مبارک. آقای غلام گوهری هم نوشتن دمتون گرم، شبتون خوش باشد. و البته اشاره‌ای هم کردند به باختی که تیم فوتبال پرسپولیس داشته. البته من نمیدونم چه ارتباطی بوده بین پرسپولیس و باختش که بعضی از کامنت ها به این صورتیه که استقلالی ها گویا استقبال کردن از این ماجرا. البته میگم کاربرانی که استقلالی بودن خب حتما استقلالی هم هستن که زیاد خوشحال نشدن از اینکه پرسپولیس نتونست فینال رو ببره. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه دلانه شب یلدا، شب چله از رادیو فردا، ریتم شبانه. 2042022112123 شماره پیامگیر ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام رو هم فراموش نکنید. فرزاد فتایی همچنان با ماست، تنظیم کننده و آهنگساز، و همچنین هامان وافری هم با ما هستش از هلند، خواننده. و میخوایم باز ادامه بدیم بحث شنیدن ترانه های یلدایی رو که در این روزها منتشر شده. اما پیش از اینکه بریم این ترانه های یلدایی رو بشنویم، یکی از پیام های تلفنی رو که شنوندگان ما برامون ارسال کردند فریال بشنویم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، اگر فرصت بشه در لابلای همین بحث و گفتگوهایی که ما داریم حتما پیام های شما رو هم پخش میکنیم. اگر ترانه هم خواستین براتون سعی میکنیم پخش کنیم اگر داشته باشیم در آرشیومون یا مجموعمون. بپردازیم به این پیام تلفنی از فریال.
سلام میکنم به همه هموطنانم در هر جای دنیا که صدای من میشنوند. امیدوارم که یلدایی خوبی رو پشت سر گذاشته باشی تا الان و بهتون کلی خوش گذشته باشه. یک مطلبی که خیلی مهمه اینه که فکر کنیم که پارسال این موقع چه کسایی کنارمون بودن و امسال نیستن، چه به خاطر ناراحتی، دلخوری یا به خاطر اینکه بر همیشه متاسفانه نیستن. امیدوارم که همین یک مورد راجع به نبود آدم ها باعث بشه ما کمی مهربون تر با هم باشیم واقعا. و من از همینجا یک ترانه یلدایی ویژه درخواست میکنم برای بهترین مدیرعامل دنیا آقای محمد خاکپور که از پارسال اسفند بعد از کرونا همه ما رو اجازه دادن که دورکاری انجام بدیم، هیچ وقت به ما سخت نگرفتن، همیشه حمایت کردن و من امیدوارم و از صمیم قلب میخوام صدای من بشنون و بدونن که نه تنها من، هم بچه شرکت قدردانشون هستیم، خیلی زیاد دستشون رو میبوسم از دور. امیدوارم که در پناه خدا سلامت باشن. با مهربونی و آدم های مهربون دنیا قطعا جای بهتر میشه. مرسی، یلدات مبارک.
صبح شور شور بارون گیسون پریشون عطر خوب گل و گلاب کاشونی با خنده یه پلونی میکشی به آسون نقش گل روی غالیای کرمونی. شب اسیر موی تو، ما خجل از روی تو، رنگ چشم تو راز شب یلدا. من به دام تو اسیر، تو خیال دل پذیر، رویای شیری تنها. تو شور شور بارونی گیسون پریشونی عطر خوب گل و گلاب کاشونی با خنده عشق به آسمونی، نقش گل روی غالیای کرمونی.
بله، ترانه راز یلدا رو شنیدیم از امیر چهارم که محمد رضا چراغعلی آهنگساز و تنظیم کنندش بود. سجاد عزیزی آرام که این روزها میشه گفت ترانه سرایی که بسیار پرکار هم هستش و کارهای متعددی رو انجام داده، ترانه رو گفته بود و همونطوری که گفتم امیر چهارم هم خونده بود. به نوعی هم ما این رو در پیرو خواهشی که فریال داشت انجام دادیم. خیلی هم مضمون ترانه فکر کنم کمک میکرد به اون چیزی که به هر حال فریال خواسته بود که این رو تقدیم کنه به مدیرش. اما بپردازیم به ماجرایی که میخواییم بریم بیشتر سراغش و همین امیر چهارم و این کار راز یلدا رو بهش نگاه کنیم. از تو این بار فرزاد شروع کنیم که چگونه دیدی کار رو در مجموع؟ به هر حال فضا یه مقدار فضای سنتی تری بین سن پاپ و کلاسیکی که به هر حال تجربهش رو داشتیم دیگه تو کارهای بعضی از آهنگسازای ایرانی.
البته راز شب یلدا همچین راز نهفته‌ای نبود. این رازو کمابیش همه یه طوری تجربهش کردن به اون شکلی که در این شعر البته استفاده شده. راجع به ترانه، ترانه روانی بود، اما خب چیزی که نظر منو جلب کرد این استفاده از المان‌های نوستالژیک مثل مثلا قالی کرمون، گلاب کاشون، که حالا به اقتضای قافیه هم البته اینا احتمالاً استفاده شدن، ولی
چون هم قافیه است هم به نوعی یه مقداری حالت خوشی رو برای شنوندش ایجاد میکنه.
دقیقاً به خاطر همین یک مقدار فرمولیه، یعنی صرفاً این که ما از چیزهایی که ایجاد دلتنگی میکنن یا ما رو یاد یک
نوستالژیک
هستند بله استفاده میکنیم در ترانه، معمولا داریم یک فرمولی رو پیروی میکنیم که البته اینجا خیلی تو ذوق نمیزد، به نظر من بد استفاده نشده بود، ولی خب یک مقدار نشون میده که کار خیلی هم قرار نبوده که احساسی ساخته بشه و فکر به این شده که حالا ما چی کار کنیم که یکی بگه آخه قالی کرمون، آخه گلاب کاشون. ولی خب مثلا ساز تار که استفاده کرده بودند یا آکاردون که استفاده کرده بودند یه مقدار آقای چراغعلی به نظر من تنظیم رو یه مقدار گرم کرده بود و اون خالی بودن تنظیم رو یه مقدار کاور کرده بود، پوشش داده بود. خواننده به نظر من بد اجرا نکرده بود، صداشون خوب بود، ملودی رو من بعدم نیامد، من ملودی رو دوست داشتم، حرف تازه‌ای در کل برای گفتن نداشت. تنها چیزی که به نظر من یه مقدار حداقل منو شاید راضی نکرد این بود که شما اگر دقت کنید ما همین امشب در بین این کارهایی که شما پخش کردید توی دو سه تا از کارهایی که شنیدیم عین همین ریتم، حالا با تمپوی بالاتر تمپوی پایین‌تر، حالا یک مقدار تفاوت، ما عین همین ریتم رو داریم میشنویم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون همون آهنگ که من اسمشو فراموش کردم، آخ شب یلدای منی،
شب یلدای منی که علی مولایی ساخته،
بله آقای مولایی ساخته بودن، چون اون کار گرفته
کار آقای مولایی رو خوندیم.
بله بله، چون اون کار گرفته خب همه ریتم ها به هر حال داره میره اون به اون سمت که این خیلی شاید دلچسب نباشه.
هامان جان شما چطوری نگاه میکنید؟
والا من موافقم با صحبت های جناب فتاحی و باید عرض کنم که ترانه با کلام خوب و به لحظات تمثیلات و آرایه های خوبی رو استفاده کرده، حالا ولی خب باز هم به دام همین سمبول ها افتاده که در شب یلدا استفاده میکنن. به نظرم باید از این مقداری عبور بکنن، یه مقداری بالاخره موسیقی حوزه اندیشه هم اگر به این شب یلدا بپردازن احتمالا ما مفاهیم عمیق‌تری رو هم باهاش روبرو میشیم، ولی همین الزاماتی است که از سمبول های شب یلدا استفاده کردن. در این حال صدای خواننده صدای خوبی، آرتیکولاسیون های خواننده کنترل شده هستش، اجرای خوبی رو ارائه کرده. ریتم 6-8 که تو کارهای دیگه هم شنیدیم این بار با کاخن اجرا کردن که کاخن خودش یه مقداری همه تیست مدرن داده، ولی خب ریتمش هم که بالاخره 6-8 هستش. خود این بالاخره شاید مورد طبع خیلی از مخاطبان جوان حالا که متفاوت گوش میدن هم باشه، چون بالاخره یک رنگیست که همه باهاش آشنا هستیم. ولی به نظرم میرسه که توی این هم نشینی آقای عزیزی، سجاد عزیزی و آقای چراغعلی که این روزها ترانه‌های زیادی رو از شما میشنویم،
با هم دارن کار میکنن.
آره با هم دارن کار میکنن، یه انسجام خوبی رو ایجاد کرده. یک جاهایی هم من دیدم در تلفیق اومدن یک ریتم شکوندن و یه مقداری اونجا هم خواستن یک بدعتی رو بگذارن، آقای تنوعی ایجاد بشه. بعد در نیومده، ولی به نظرم میتونستیم مقداری محکم‌تر و منسجم‌تر بشه.
این همنشینی ها البته مهمه ها، مثلا من تو کارهای خود فرزاد هم این رو میبینم که مثلا در همکاریایی که داشته یه همچین اتفاق خوبی رقم خورده.
واقعا مهمه که در ساخت یک ترانه همنشینی و زندگی اتفاق بیفته. نکته‌ای که خواستم تو این ترانه بگم، به نظرم خیلی روش فکر شده و این کار کردن شده، این نقطه خلاقش بوده، این فرم کوچه باقی که حفظ شده چه در نواختن تار، چه در آکاردئون و چه در خواندن خواننده. این فرم کوچه باقی به رغم این که میتونسته یه مقداری من میشناسم ایشون رو و میتونه یه مقداری کلاسیک تر بخونه، ولی حالت کوچه باقی رو و این لوندی رو حفظ کرده، در حالا نگیم لوندی ولی این حالت سرخوشی رو که در فرم موسیقی کوچه باقی، ترانه های کوچه باقی میشه شنید رو، این رو به نظر من تو این ترانه نقطه بارز این ترانه هست و استفاده کرده.
خب ممنون از هامان عزیز که نظرت رو دادی و همچنین فرزاد. شنیدیم کار امیر چهارم راز یلدا رو، همچنان ترانه های دیگری رو هم داریم که ترانه هایی که اخیراً منتشر شدند گفتم، یا به طور مشخص یلدا رو مورد اشاره قرار دادن، یا اینکه از کوچه های استفاده کردند که ارتباط پیدا میکنه به یلدا. من اسمش رو میذارم کوچه های بی ربطی، اما میتونه یک جورایی در فضای یلدایی مثلا منتشر بشه یا منعکس بشه، یا منعکس کننده یه حالاتی از شهری هستند که پاییز رو داره تجربه میکنه یا یلدا رو داره تجربه میکنه، یا یه حس خاص نوستالژیک رو برای ما زنده میکنند. اما ترانه بعدی که براتون آماده کردیم از امیر پاشا مقدسیه که تازه منتشر شده و با هم بشنویمش.
زمستون میرسه دوباره فردا، بیار آتیشو که سرده شب یلدا، تنت سرده دلت یخ زده، اما بازم بهار میشه آب میشه برفا. میدونم که دلت ابریه، چه شد بارونی از آدم ها، بیا یه کاری کنیم یادمون بره بدیای دنیا. دیگه بسته نشستن یه گوشه تنهای تنها، اگه با هم باشیم روشن میشه تاریکی شب ها. زمستون میرسه دوباره فردا، بیا راکیشو که سرده شب یلدا، تنت سرده دلت یخ زده، اما بازم بهار میشه آب میشه برها. زمستون هوا سرد پر از برف سفیده، چند وقت کسی تو شهرمون خورشیدو ندیده. میدونم نمیشه خورشیدو بیاریم جای ابرا، اگه با هم باشیم روشن میشه تاریکی شب. زمستون میرسه دوباره فردا، بیار آتیشو که سرده شب یلدا. تنت سرده دلت یخ زده، اما بازم بهار میشه آب میشه برپا. زمستون میرسه دوباره فردا، بیار آتیشو که سرده شب یلدا. تنت سرده دلت یخ زده، اما بازم بهار میشه آب میشه برپا.
شنیدیم کار امیرپاشا مقدسی رو، یلدا، کاری که خودش شعر و آهنگش رو ساخته و تنظیم کنندش فراز خسروی دانش هستش. از هامان وافری شروع کنیم. هامان، چگونه دیدی کار رو؟
خوب بود. من تنظیم رو بالاخره مناسبی بود شنیدم، ولی خب دیگه همینه دیگه، در واقع مدر ساز چیدن زیر خط ملودیشون و یه تنظیمی انجام دادن. حالا هم یک اگزایتمنت دیدم با اکتاب زدن زهیهشون اونجا لحاظ کردن، ولی به نظرم میرسه که خیلی دم دستی میگیرن توی این ترانه های یلدا. احتمالاً من کارهای خیلی جدی توی یلدا نشنیدم، این هم جز همون کارهاست. کار مناسبیه ولی جدی نیست. به هر حال کلام خوب بود، صدای خواننده آن نداره، آنی که بخواد یک اتفاق دیگه، اون آنو حالا چجوری بهش تفسیرش کرد من اون آنو نمیشنوم.
این اتفاقی بود که اتفاقا یادم میاد که منصور تهرانی، ترانه‌سرای خوبمون، که امیدوارم شب یلدای خوبی رو داشته باشه، از همینجا بهش سلام میکنم، در مورد فروغی میگفت، فریدون فروغی میگفت، در صدای فریدون فروغی آنی وجود داشت.
بله، اون آنه وجود نداره و ولی ملودی خوب بود، تنظیم مناسبی بود. به نظر من خیلی نکاتی هست که آقای فتایی بیشتر لحاظ تنظیم صاحب نظر هستن که بخوام بگم، ولی وصلی وجود نداره. تختی های نابجایی اتفاق میفته که اینقدر جمع این منفی ها زیاده که این طرف زیاد نمیتونه، ولی به هر رو فضای یلداست. ما دوست داریم چیزای خوب بگیم، چیزای خوب بشنویم. ترانه مناسبی بود، متن که ترانه هم پیام خوبی رو داشتش، پیام انسانی داره منتقل میکنه، ریتم ساده‌ای داره و به هر رو من میپسندم. اون یه ترانه‌ای که فرمال دارن بالاخره این روزا تولید میکنن.
فرزاد؟
بله، خواننده به نظر من بد اجرا نکرده بود، مشخصه که در حد توانش تلاشش کرده. و در مورد تنظیم، خب یه کاری کرده بودن، مثلا آکسانایی که گذاشته بودن روی درامز، بیشتر از اینکه رو موزیکالیته بخوان چیز کنن، مانور بدن روی شاید ریتم تلاش کرده بودن که حالا با پاساژ ها و آکسان ها یه مقدار بکشن بالا تنظیم رو. بعد در نیامده بود. من میکس رو دوست نداشتم به خاطر اینکه حالا خیلی تخصصی میشه، برای من اشاره کوچیکی میکنم،
برای شنونده ما خیلی مبحث سنگینی باشه که درکش،
یه مقدار فقط گذری میگم اینو که زیادی کمپرسش کرده بودن. وقتی شما زیاد کمپرس میکنین موزیک رو، بخوام یک مقدار بازترش
کنم، شوردش میکنی؟
نه اون کمپرس به اون معنای مثلا شما یک فایل فرزند 200 مگی رو میکنید 15 مگ، منظورم اون نیست، یک کاملا تعریف دیگه ای داره که چون تخصصی من اصلا واردش نمیشم. فقط این هستش که در واقع این یک مقدار داینامیک صدا رو از بین برده بود. یعنی فرزند خصوصا زمانی که شما از سازهای کلاسیک استفاده میکنید، به هر حال داینامیک ها، کرشندو ها، دکرشندو ها مهم هستن. وقتی که شما موزیک رو کمپرس میکنید، اینها تا حد زیادی از بین میرن. به نظر من نیاز نبود که این اتفاق بیفته در بخش میکس. و ترانه از این نظر خوب بود که این در واقع با هم بود، فرا میخوند به با هم بودن، یا اشاره میکرد که ما نمیتونیم خورشید رو بیاریم، ولی خب آتش اگه روشن کنیم میتونیم جوابمون رو گرم کنیم. از این نظر بد نبود، ولی خب بلا تکلیف هم هست از جهتی، به خاطر اینکه به هر حال قرار یک موزیک اگر تولید چه برای انتقاد، نیازی نیست الزاما با ریتم 6 و 8 تولید بشه. اگر قراره برای شادداشت چله در واقع تولید بشه که موضوع دیگری است، چند تا کار خواسته بودن با هم بکنن. چیزی که تو تنظیم من دوست داشتم اشاره کنم، از گروه کور استفاده کرده بودن که این یک کانکشن ایجاد میکرد بین تنظیم و شعر، که میگه با هم باشیم، با هم در واقع هم‌آوایی که در واقع اتفاق افتاده در تنظیم، فکر میکنم که در واقع میومد. کار متوسط رو به خوبی بود.
جالبه که اینطوری که من متوجه شدم آقای امیر پاشا مقدسی خواننده این ترانه، یعنی ترانه یلدا، ایشون دامپزشک هم هستن و فعالیت دامپزشکی دارند و این نکته هم جالبه. من شاید این ایشون دومین دامپزشکیه که میبینم یا کسی که نزدیک به کار، یعنی فعالیت این گونه میکنه که دستی بر موسیقی هم داره. به هر حال کاری رو شنیدیم از امیرپاشا مقدسی در شب یلدا که به تازگی منتشر شده و میتونید
محمد جان. من یه نکته فنی در رابطه با این نکته که آقای فتایی عزیز فرمودن میخوام اضافه بکنم که بحث کمپرس کردن یک واقعا آفتی شده به جان موسیقی و واقعا اون نوانسا، اون آرتیکولاسیون ها و اینها شنیده نمیشه، برای اینکه یک گینی رو میده به صدای خواننده و شاید به ارکستر که گوش مردم رو اصلا بدعادت کرده و مردم شنواییشون، سلیقه شنواییشون تغییر کرده. الان شما مثلا اگر یک موسیقی رو بگذارید که فراز و نشیب‌هایی داشته باشه، نوانس‌های مختلف داشته باشه، حالا به اصطلاح میگن فالسیتو داشته باشه، حالا چی بگیم، صدای نرم‌تر و یا صدای محکم و فورسه بخواید درش اجرا بکنی، مردم به این عادت ندارن. به عادت رو از مردم گرفته این وضعیت. یعنی اگه شما بخوای موسیقی اجرا بکنی که حالات و بیان مختلفی رو بخوای در جاهای در فرازهای مختلف ترانه استفاده بکنی، مردم دیگه این عادت دارن از دست میدن. گاهی ما در صداهایی که یک پریختگیایی داشت، یک آموزش‌هایی دیده بودیم، صدای آقای ویگن، صدای آقای عارف، صدای آقای نوری، اینها مثال‌های خوبی بود که ترکیبی از آموزه‌های کلاسیک داشتن و کلام فاخر. اینها یواش یواش هم سلیقه مردم داره جناب آقای فتایی برمیگرده با این به نظر من کشفلقیایی که گین زیاد میدن، کمپرس میکنن و این ظرافت ها از بین میره تو موسیقی و در بیان و انتقال مفاهیم هم در دست خواننده هم بسته میشه. شنونده ها هم دارن تغییر میکنن. من این امتحان رو کردم، یعنی کار رو گذاشتیم که این نوانس ها رو لحاظ کردیم برای توی کار و کار رو گذاشتیم که بعد از اینکه اون یه کمپرس دادیم، هر دونمونه رو گذاشتیم، صاحبان رأی دارن میگن که مردم دیگه نمیپسندن این فراز و نشیب رو و داره سلیقه مردم تغییر میکنه. این یک جزء زیبایی های موسیقی، یعنی بخش زیبایی شناختی موسیقی هستش که این فراز و نشیب ها در صدای خواننده در ارکستر لحاظ بشه و حالات مختلف، بیانات مختلف رو در واقع بتونه فراهم بکنه. این فرصت و این استعداد از موسیقی داره گرفته میشه، موسیقی کشور ما، و اگر اون کمپرس رو زیاد بخوان همینجوری ادامه بدن، به نظر من یواش یواش مردم همین موسیقی فلت رو خواهند شنید و این رو به رسمیت میشناسن.
سپاس از تو هامان عزیز. من میخوام به شنوندگانمون بگم، اونهایی که الان دلانه رادیو فردا یلدا شب چله رو دارن میشنوند، ریتم شبانه، در اصل رسانه یه بخشی از کارش همین است که با نقد به جا زاویه دید شنونده های خودش رو بازتر کنه. چگونه ما موسیقی گوش بدیم هم میتونه بخشی از ماجرای همین یلدا باشه، یعنی این یلدا شاید یک شروعی باشه برای اینکه ما چگونه موسیقی گوش بدیم، چگونه گوش خودمون رو تربیت کنیم که موسیقی خوب گوش بدیم و بتونیم ترانه خوب، تلفیق موسیقی با شعر رو بهتر درک کنیم. اما اجازه بدید یک فاصله کوتاهی بگیریم، یک نفسی هم دوستان من تازه کنن، فرزاد فتایی، هامان وافری در اون سو که در هلند هستش و همچنین شهرام ابراهیمی که زحمت بسیاری کشیده، کارگردان فنی این برنامه. من فکر کردم که یک شعری بشنویم، این بار شعری رو بشنویم که استاد احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه مریلند که در حوزه زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ و تمدن ایرانی فعالیت میکنه، دکلمه میکنند یا بازخونی میکنند. این شعر از استاد باستانی پاریزیه که خب ایشون هم در بین ما حضور ندارند، اما از چهره های برجسته تاریخ و ادبیات ایران هستند با نوشته های خودشون، چه اون موقع که در روزنامه اطلاعات نوشته هاشون منتشر میشد و چه حالا که دیگه کتاب هاشون در دسترس است. بشنویم این شعرواره رو از بیان و زبان استاد احمد کریمی حکاک به قلم استاد ابراهیم باستانی پاریزی. برمیگردیم با شما ادامه میدیم.
وقتی شما از من خواستید شعری بخونم، به یاد جوانی خودم افتادم و اون دوره‌ای که ما رمان‌های خارجی میخونیم، ترجمه های فارسی رمان های خارجی رو از جمله یکی از محبوب ترین کتاب ها در میان نسل من وقتی جوان بودیم بینوایان هوگو بود. آقای دکتر ابراهیم باستانی پاریزی شعری دارند درباره شب یلدا که من اون زمان به خاطر سپردم و اگر اجازه بدید براتون میخونم. شعر کوتاهی است و به سبک قدیمی است. شب یلدا چه شب زیبایی است، شاید در قدرش عنوان دادن. ای خوشا این شب با مرکب وهم بر فلک رفتن و جولان دادن، در محیطی که پر از مهر و وفاست روح در جسم پریشان دادن، دم به دم قصه شیرین گفتن، قصه را شیرین پایان دادن، تا به گهواره زلالایی مام خواب بر کودک خندان دادن، چشم بر شعله آتش بستن، گوش بر ریزش باران دادن، بی نوایان هوگو بکشودن، قهرمانانش را جان دادن، با کوزت رفتن تا داخل دیر ماریوسش را میدان دادن، رادیو را به نوا آوردن، دل به فتانه فتان دادن، هر دم از چشمه ابداع برون قطره صاف و درخشان دادن، در سکوت شب یارا دل خوش راز این گنبده گردان دادن، چر خاموش و فلک پابرجاست، راستی را که طبیعت زیباست.
شهر بارانی و من بی تو پریشان ماندم، در هوایت سالها محتاج باران ماندم، از همان دیدار ما در کوچه های خاطره من اسیر خاک دامنگیر تهران مانده بر پیران هر سنگ فرش کهنه قد پایی که با هم هر قدم برداشتیم، هر زمان با یاد تو هم هر جای شهر یادگار آرزوهایی که با هم داشتیم، با عاشقی زیباست اگر زیباست تهران، زیباییش بیداری شبهاست تهران،
تهران عاشق عنوان این ترانه بود. همونطوری که گفتم بعضی از ترانه ها در حال و هوای نزدیک به یلدا منتشر شدند، از جمله تهران عاشق، که البته شاید گاهی سوال پیش بیاد که خب یک مجموعه است و ما فقط قطعه تهران عاشق که عنوان این آلبوم هستش. در روزگاری که فرزاد خب بهتر میتونه بگه، هامان بهتر میتونه بگه، روزگاری به سر میبریم که دیگه کمتر کسی آلبوم به صورت فیزیکی منتشر میکنه یا دوره آلبوم منتشر کردن به سر اومده، اما آقای چراغ علی و سجاد عزیزی آرام و محمد معتمدی خواننده این کار که این رو منتشر کردن گفتن که میخوان کارنامه در اصل ثبت بشه، یعنی به نوعی کاری که میاد بیرون به هر حال بمونه، چون شاید اگر اینجوری منتشر بشه پراکنده این امکان وجود نداشته باشه. و این آلبوم رو به مناسبت شب یلدا تصمیم گرفتن که منتشرش کنن، شب چله. سراغ فرزاد برم. فرزاد، کار رو شنیدیم. به هر حال اول اینکه تصویری که تو از تهران تو ذهنت داری، به هر حال ما دوتا ترانه الان داشتیم، هر دو با اسم تهران، یکی سوگند خونده بود و یکی محمد معتمدی خونده بود، تهران برای تو اصلا چه مفهومی داره و توی این ترانه ها و با حال و هوایی که نزدیک پاییز و به هر حال شب چله است، واقعا چقدر منعکس بود تهران توی این ترانه ها؟
اون مدل تهرانی که من در این ترانه شنیدم تهران صدا و سیمایی، یعنی کلن این مدل کارها بوی صدا و سیما میده اینجوری. من چون دارم مدلی رو صحبت میکنم که با دوستان خودم وقتی گپ میزنم میگم، به خاطر همین
ناراحت باش.
آره، به خاطر همین یه مقدار شبیه هزاران کاریه که ما از صدا و سیما شنیدیم، کارهای کم ریسک اینجوری.
یعنی یه جورایی مثلا مثل کارهایی که مثلا احسان خواجه امیری خونده، چون توی این فضاها درسته. شنیدیم دیگه.
البته باید دید، حالا جای به هر حال وقتی قرار راجع به تهران بگیم یا راجع به مثلا حالا شب چله بخوایم صحبت کنیم، خیلی هم قرار نیست کار ریسکی بکنیم، ولی به هر حال اینا یه سری کارهای شاید بگیم خونسا، کارهای خونسایی هستند. این کارم به نظر من اینطوری بود، گرچه به نظر من میشه گفت نقطه قوت این کار اجرای خواننده بود، که فکر میکنم که اصلا بار کار در واقع افتاده بود بر دوش ایشون، ولی باز هم از ایشون هم فکر میکنم میشد بهتر صدا گرفت، یعنی میشد ملودی بهتری شاید برای صدای ایشون ساخته بشه که از تمام توانایی ایشون استفاده بشه. در مورد تنظیم اگر بخوام بگم، فکر میکنم اون تیمی که شما اشاره کردید که دوستان تشکیل دادن، احتمالاً در اون تیم این دوست آکاردئون نوازمون هم حضور داره، چون من فکر میکنم یک تنظیم دیگه هم شنیدیم که این دوباره
شاید این علاقه تنظیم کننده است که از این سازبندی استفاده کنه. نه
خب تنظیم های قبلی آقای چراغعلی، این تنظیم به هر حال استاندارد ایشون رو داشت، خب ایشون از پیشکسوتان در واقع آرانجمان هستند در ایران، اما خب من تنظیم های بسیار زیباتر و بهتر و حرفه‌ای تری از ایشون شنیدم.
این به نظر من اصلا که در آغاز موسیقی پاپ که شکل گرفت دو مرتبه بعد از انقلاب، بله، یعنی از دهه 70، ما شاهد بودیم که آقای چراغعلی نقش خیلی فعالی داشت.
بله، تنظیم های درخشانی هم از ایشون شنیدیم، ولی خب این یکی از تنظیم های معمولیشون بود که فقط استاندارد ایشون رو داشت. زهی ها بیشتر پر کرده بودن فضا رو، یعنی صرف این که بگیم حالا ما زهی گرفتیم نمیتونه الزاماً یک کاری رو، یک تنظیمی رو در واقع خوب کنه. و یک جایی من دیدم اواخر از فکر کنم فلوت استفاده کرده بودن به صورت سمپل، اگر درست شنیده باشم، چون تو میکس صداش پایین بود و من دارم البته با یک گوش میدم، فکر میکنم خیلی نیازی نبود. یعنی اگر قراره واقعا ما از سمپل استفاده کنیم و قرار باشه لو بره، بهتره که اصلا استفاده نکنیم. یک سینت سایزر که مشخصا داره خودشو معرفی میکنه، که من
البته خودشون در ویدیویی که منتشر کردن گفتن که تمام سازها رو سعی کردن که سازهای آکوستیک باشه و سازهای زنده.
پس شاید من اشتباه شنیدم، یا باز هم به دلیل، چون این کار هم کمپرس شده بود،
یکی از سخت شدن کار، طولانی شدن تولید رو آقای چراغعلی این گفته بود.
به هر حال بله، شاید پس من اشتباه شنیدم، ولی خب به هر حال این چیزی که به نظر من رسید، به گوش من رسید، احساس کردم که شاید اون فلوت خیلی در واقع داینامیک ها درش مشهود نیست، به خاطر همین سمپل به گوش من رسید. یک مقدار تنظیم یک نواخت بود و شعر به نظر من شعر خوبی بود، شعر بدی نبود، کماکان شعر خونسایی بود، ولی تصاویری هم درش میشد پیدا کرد.
به قول تو تهران صدا و سیمایی بود.
بله بله،
تهران صدا و سیمایی یعنی از چه جهت میگی؟ میخوام شنونده متوجه بشه.
ببینید اشاره به یک سری دوباره یک سری چیزهای آیکونیک، مثلا میدان آزادی ایرادی نداره بهش اشاره بشه، ولی خب ما میبینیم که بسیاری دیگه از ترانه‌سراها استفاده کردن از میدان آزادی به چه زیبایی. حالا نمونه خاصی به صورت نقل به مضمون دارم اینو عرض میکنم، تو ذهنم نیستش، اما میدان آزادی رو میشد خیلی بهتر استفاده کرد یا میشد باش خیلی بازی کرد. مثلا اینکه حالا مثلا ما از صنعت مثلا از تضاد بخوایم فقط استفاده کنیم، چون اونجا گفتیم آزادی، مثلا تو مصرع بعدش
چه آبادی،
نه قافیه منظورم نیست، مثلا بگیم که
تضاد معنایی،
بله مثلا اونجا بگیم دربند، اونجا بگیم آزادی، فرزند دارم میگم. من شعر رو حفظ نیستم، به خاطر همین یکی همچین اشاره فقط تو ذهنم حک شده که عرض کردم. میشد خیلی کارهای بهتری کرد، کارهای در واقع کارهایی کردش که یک مقدار متفاوت تر بکنه این کارو، که اینطوری نبود. تنظیم هم یک جای خب حالا 3-4 بود، یک جای 6-5 بود، کار یک نواختی بود برای من، به گوش من یک نواخت افتاد و کماکان میگم نقطه قوتش به نظر من خواننده بود.
خب بریم سراغ هامان وافری. هامان تو چگونه نگاه میکنی به این کار؟
من یه مقداری و آرای فرزاد عزیز مخالفت بکنم و نظری متفاوت.
خب قرارم نیست حتما همش موافق باشیم دیگه.
آره من به هر خواستگاه هر دوی این عزیزان معلومه در مراکز رسمی دارن کار میکنن و احتمالا مراعاتای خودشون رو دارن، شاید که چراغعلی چه وای سجاد عزیزی، ولی من نکته رو میخوام بگم تو این کار. اول اینکه کاری بودی که چند دفعه من تو این مدت برخلاف کارهای دیگه شنیدم، این یک نکته. خیلی تو وسط این کارهایی که بالاخره برای من فرستادید و من باید میشنیدم، این نزدیکتر به سلیقه من بود. همونجور که شما فرمودید سابقه آقای دکتر چراغعلی در تنظیم ها اینجا کمتر میشه ازش شنید، ولی یک تعمدی در نظرم خلوتی کار بوده. اینجا نهایت استفاده رو خواسته صدای خواننده و ظرفیتاش بکنه. محمد معتمدی هم حقیقتاً ثابت کرده از موسیقی سنتی و مقامی تا ارکسترال و حتی یک دو سال گذشته در هلند با یه گروه فلامینکو اجرا کرده در کنار آوازهای فلامینکو، اینو بی هراس تجربه کرده. البته مراقبت خوبی در مدیریت فاصله هاش در اجرایی که داشتش با نرمه ها داشته، این رو نشان هوش و تسلط ایشون به آنچه فرا گرفته داره. ببینید من فکر کنم کار خلوت گرفت در تنظیم به این دلیل، خب زهیا خیلی نقش آفرینی ندارن، فقط فضا رو پر کردن. کار من پد رو یه جاهایی شنیدم، به نظرم این سمپل حالا بگیم حالا پد رو استفاده کرده، پد الکترونیکی، من یه جایی میشنوم احساس میکنم. در رابطه با عرض کنم که ترانه بخوام صحبت بکنم، اما آخه این نقطه جالب هم بگم، فکر کنم اصلا آکاردونش و نوازنده آکاردون خود آقای دکتر چراغعلی هستش. عرض کنم خدمت شما که در رابطه با ترانه میخوام و کلام این ترانه عرض بکنم، بگذارید یک نگاه متفاوت و امیدوارانه داشته باشیم. عنوان صدا سیمایی من خیلی باش موافقم، برای اینکه واقعا چارچوبش معلوم و روشنه و ترانه رو دست و پاشو میبنده. من ترانه عقیم رو ما باهاش روبرو هستیم در پشت این واژه صدا سیمایی، ولی اگر به این ترانه خود نگاه کنیم، خود منم یک تعجب هایی داشتم، برانگیختگی هایی ایجاد کرد. مثلا همین فرازی رو که فرزاد عزیز اشاره فرمودن، تا همیشه عاشق تنهایی در بندت منم، که بودم مصرع قبلش میگه عشق اگر آوازه میدان آزادی توست، تا همیشه عاشق تنهایی در بندت منم. فراز زیبایی است. ببینید در شرایطی که تمام ابزارهای ممیزی داره زبان رو تقلیل میده و بروز و حدوث یک همچین کلامی یا کلام حوزه اندیشه در ترانه بسیار دشوار شده و هزینه سازه، یعنی در واقع آثار تولیدی شاید فرصت پخش پیدا نمی کنن، فرصت ارائه پیدا نمی کنن و این هزینه ها رو به سازندگان و عواملش تحمیل می کنن. به نظر من این فراز زیرکانه ای بوده. اشاره به آرمان شهر اگر بکنیم چه اشکال داره؟ ما فکر بکنیم همچین تهرانی باید داشته باشیم. درست میفرمایید، واقعا ما این تهران رو نداریم، ولی این فراز زیبایی است. این که میگه که عشق اگر آوازه میدان آزادی توست، در این که ما مشکلی نداریم، تا همیشه عاشق تنهایی در بندت منم. اینقدر این فضای اجتماعی رو به زیبایی به تصویر کشیده. من برداشتم اینه، به نظرم فضا اتفاقا فراز درخشانی بود و میگم هر دوی نجدان برای من سوابقشون برای ما روشنه که دارن تو دستگاه کار میکنن، فعالیت های رسمی دارن، ولی این اتفاق خوبی بود و اتفاقا داره از آرمان شهر صحبت میکنه در شرایطی که ما با تقلیل زبان به شدت روبرو هستیم که حالا بخشی از این زبان تولیدی عنوان صدا سیمایی رو یادش میکشه. من به نظرم این ترانه خوبی بود در میان ترانه هایی که ارسال کرده بود و واقعا صدای آقای معتمدی هم که صدایی دوست داشتنی و به نظر من میتونه وسط این کارها اشاره کرد به ظرفیت های این صدا برای خوانندگانی که دارن حالا کار میکنه.
سپاس از تو هامان وافری، سپاس از فرزاد فتحی. البته هنوز یک آیتم دیگه داریم با فرزاد و هامان وافری، اما پیش از این که بریم و بپردازیم به خبرها، اجازه بدید که یک مقدار بشنویم از قصه یلدا. به هر حال خیلی ها میدونن ولی شاید شنیدنش از زبان پوران فرخزاد که او هم دیگه در میان ما نیست خالی از لطف نباشه. بشنویم قصه یلدا رو با بیان پوران فرخزاد.
نکته اصلی در شب یلدا و تمام آیین‌های آریایی باستانی نکته نوره و حرمتی که ایرانی آریایی از گذشته تا به امروز به نور گذاشت. شب یلدا در واقع شب تولد ایزد مهره، یه مرد آرمانی آریایی بوده با تمام ویژگی‌هایی که بعدها هگل و نیچه اومدن ابرمرد و فرامرد ازش ساختن. بعد مولوی خیلی تکیه داره به این ابرمرد. شب یلدا از زبان سوریانی میاد به معنای تولد، که زبان سوریانی مقدس‌ترین زبان ایرانی اون زمان بوده و انقدر مهم بوده، زبان فرهنگی بوده که در جندی شاپور فقط به این زبان سخن میگفتن. مهر از غار در میاد و شب یلدا یعنی شب تولد مهر رو در غارها میگرفتن در دوران باستان و این تعبیری که ما به عنوان یار غار داریم و الان هم خیلی استعمال میشه از این یاران غار در میومده که شب تولد مهر رو در غار جشن میگرفته. تا ساعت 12 شب مردم باستان برخلاف امروزه که این شب رو جشن میگیرن، در اون گذشته های دور این رو یه شب مقدس میدونستن فقط برای دعاخونی تا 12 شب که تاریکی تموم میشه، چون از 12 شب به بعد قدرت تاریکی یا اهریمن کم میشه و به قدرت و توان نور و روشنایی افزوده میشه. در تمام فرهنگ ایرانی نبرد بین تاریکی و روشنایی وجود داره و همیشه آرزوی این همه داشتن که تاریکی مسلط شد. در گذشته های دور ساعت 12 شب که میشد لباسای سفید میپوشیدن، نماز میخوندن و چون میگفتن تموم شد، از 12 شب به بعد دیگه قدرت نور داره اضافه میشه. حتی در چند تا در سحرگاه چنین شبی که دیگه در واقع آغاز روز هست، آغاز روشنایی هست، شهرهایی که کوههای بلندی داشتن یک شبهی رو بالای کوه میدیدن که جامعه سپید تنشه و یک تاجی مثل خورشید بر سرشه و هر کسی که این رو میدید که بدون شک ساختگیه و در ذهنش میدید میگفتن که اون سال براش سال خوشی آغاز خواهد شد. غسل میکردن، به قول قدیمی ها پادیابی میشدن، سراپا تمیز و پاکیزه به طرف خورشید نماز میگذاشتن و چون میگفتن که گرما شروع شد یعنی درازای روز زیادتر میشه. اولا دی خودش به معنای روشنایی روزه که در انگلیسی اصلا دی و ما داریم و رادیوی شما که فرداست در واقع فرادا یا فراده یعنی روز فراتر از امروزه یعنی فرداست. این روز رو یه نام دیگه هم براش گذاشته بودن، روز خرم روز یا خره روز بود اسمش، یعنی روز خورشیدی. در شب یلدا همه ما دعا کنیم و بخوایم که از روز بعدش یک روزگار دیگری شروع بشه، روزگار روشنتری، روزگار سازندتری شروع بشه و اهرمن تاریکی که کارش فقط خراب کردن و تخریب قدرتش کم بشه و قدرت نور بهش غلبه کنه. به هر حال شب یلدا به همه مبارک و میمون.
بله، زنده یاد زنده نام پوران فرخزاد بود که از قصه شب چله، شب یلدا برای ما میگفت. شب ما هنوز به پایان نرسیده، شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد. و رضا جمالی هم همچنان قبراق و سرحال اینجاست تا تازه ترین خبرها رو برای شما به آگاهیتون برسونه. در برنامه دلانه شب چله یلدا همچنان هم فرصت دارید اگر خواستید پیامی بدید. اگر دوست داشتید ترانه‌ای براتون پخش کنیم، البته ترانه‌ای که در آرشیو داشته باشیم براتون پخش کنیم، میتونید با ما تماس بگیرید و فراموش نکنید که 2042021122113 در اختیارتونه. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم